سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 55 26 آذر 1359 برابر با 9 صفر 1401 موضوع خشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به غضب و خشم بود. گفته شد اصل این نیرو در انسان خیر است، چون وجود است و وجود خیر محض است. و این که خشم را از رذایل اخلاقی شمرده‌اند، معنایش این نیست که اصل این نیرو در انسان زشت باشد، بلکه در جلسه گذشته گفته شد این کیفیت نفسانی یه حالت افراطی دارد، یک حالت تفریطی دارد و یک حالت اعتدالی در انسان. اون چرا که مورد نکوهش است در متون اسلامی حالت افراطی است. اگر این نیرو در انسان به حالت افراطیش برسد، اونجاست که سرزنش شده است و از آثار اسلامی ما به دست می آوریم همین معنا را. کما این که راجع به حالت تفریطیش هم در گذشته بحث کردیم و اون حالت اعتدالیش هست که پسندیده است و به نام شجاعت ازش ذکر می کنند. و این حالت افراطی است که ما می‌بینیم در روایات گفته می‌شود منشأ آثار و اعمال زشت می‌شود نسبت به انسان. و در روایات نهی شده است به این که انسان نگذارد این نیرو به این حالت افراطی برسد، انسان ازش بهره‌گیری غلط بکند، از مرزبندی که در استفاده از این نیرو شده است تجاوز کند. روایات زیاد داریم و با توجه به اون جمعی که بین روایات در جلسه گذشته کردم، این روایاتی که درش نسبت به غضب خیلی سفارش شده است که انسان خشمگین نشود، معنایش ظاهر می شود. در وسائل در باب وجوب تسکین غضب صاحب وسائل نقل می‌کند روایات را. در اونجاست روایت را از اصول کافی نقل می‌کند صاحب وسائل از مؤلف بن خنیس است، از امام صادق صلوات الله علیه قال رجل للنبي صلى الله عليه و آله و سلم یا رسول الله علمني. شخصی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله چیزی به من تعلیم بفرما. قال اذهب فلا تغضب. حضرت بهش فرمود برو و خشمگین نشو. این روایت پنجم در این باب است. روایت هفتم در همین باب باز صاحب وسائل از اصول کافی نقل می کند. روایت در اصول کافی است. قاسم ابن سلیمان است روایت را نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند که من از پدرم شنیدم. قال سمعت ابی یقول. شنیدم پدرم امام باقر می فرمود اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل بدوی. شخصی بیابانی آمد خدمت پیغمبر اکرم. فقال انی از کن البادیه. عرض کرد من بادیه نشین هستم، بیابان نشینم. فعلمنی جوامع الکلم. تعلیم فرمایید به من چیزی که در بر داشته باشد همه خوبی ها را. فقال آمر که ان لا تغضب. پیغمبر به او فرمود من به تو فرمان می کنم که خشمگین نشو. فاعاد علیه الاعرابی المسئله ثلاث مرات. این شخص بیابانی تکرار کرد به پیغمبر خواسته خودش را، یعنی که مرا تعلیم فرما جوامع کلم را و سه مرتبه هم. پیغمبر در هر سه بار همون جواب را بهش فرمودند. دارد حتی رجع الرجل الی نفسه. این شخص به خود بازگشت. فقال لا اسأل عن شيء بعد هذا. به خودش گفت دیگه بعد از این چیزی پرسش نمی کنم. ما امرنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا بالخیر. گفت پیغمبر به من فرمان نکرد مگر به خیر و نیکی. این که سه بار ازش سوال کردم و در جواب این را فرمود، معلوم می شود که این خیر محض است. باز در روایت هشتم که صاحب وسائل در این باب نقل می کند که از اصول کافی است، دارد عبدالعلی است. او از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند قلت لابی عبدالله علیه السلام علمنی عظتن اتعظ بها. می گوید عرض کردم به امام صادق به من تعلیم فرمایید پندی را که من از او پند بگیرم. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه رجل. حضرت به عبدالعلا فرمود شخصی آمد خدمت پیغمبر. فقال یا رسول الله علمنی عظتن اتعظ بها. شخصی آمد خدمت پیغمبر همین جمله را عرض کرد به پیغمبر که مرا موعظه فرما که من از اون موعظه شما پند بگیرم. فقال انطلق فلا تغضب. حضرت فرمود برو و خشمگین نشو. ثم عاد الیه. این شخص تکرار کرد خواسته اش را فقال انطلق فلا تغضب ثلاث مرات، وقتی تکرار کرد حضرت سه بار بهش فرمود برو خشمگین نشو، برو خشمگین نشو، برو خشمگین نشو. تمام این روایات نظرشان به همون حالت افراطی غضب است، نه این که اصلا از نیروی غضب و خشمت استفاده نکن، نه، جلوی اون حالت افراطی را در خشم بگیر، اوست مورد نظر. و اگر در بعضی از روایات ما ببینیم که دارد انسان اگر جلوی خشم را بگیرد بتواند جلوی خشم را بگیرد او شجاع است، مراد این است که نگذارد حالت افراطی در خودش ایجاد شود. به اون حالت اعتدالی اگر نگاه دارد او همون صفت شجاعت است. روایت را نراقی نقل می کند رضوان الله تعالی علیه در کتاب اخلاقش، دارد پیغمبر اکرم فرمود الشجاع من یملک نفسه عند غضبه، شجاع کسی است که مالک روحش نفسش باشد هنگامی که خشمگین می شود. دقت کنید، نه اینکه خشمگین نشود اصلا، زیبایی عبارت رو، خشمگین می شود اما مالک خشمش هست، تسلط دارد بر غضبش. یعنی استفاده صحیح از غضب می کند، اون حد اعتدالی را در غضب رعایت می کند. الشجاع من یملک نفسه عند غضبه، شجاع کسی است که تسلط داشته باشد نسبت به نفسش هنگام خشمش. خشم هست اما سلطه دارد بر خشمش. بنابراین ما از مجموعه آثار اسلامی، چه اونچه را که در قرآن بود یا در روایات و آثار اسلامی به ما رسیده، این رو به دست میاریم حد افراطی است، اوست که مورد نهی است، اوست که از رذایل اخلاقی است، زشت است. از نظر روانی علمای اخلاق میگویند، کما اینکه در آثار اسلامی هم هست، این حالت خشم اگر در انسان به نحوی افسار گسیخته باشد و آزاد، این موجب می شود که قشری از ظلماتی داخلی و تاریکی هایی بر روی عقل کشیده می شود و نور عقل دیگر کارسازی ندارد. انسان اگر خشمش از مرز اعتدال تجاوز کند، آنگاه است که کأنه حجابی از ظلمات خشم بر روی عقل کشیده می شود. وقتی از مرز اعتدالی تجاوز کرد، این ظلمت است. و و این نمیتواند از نیروی عقل در اون حالت خشم استفاده کند، اونجایی که از مرز اعتدالی تجاوز کرد. لذا حکما میگویند الغضب جنون دفعی، خشم افراطی، همین خشم که حالت افراطیش باشد، این یک جنون دفعی است. برای انسان پیدا می شود. لذا اگر این خشم به این نحو حاصل شود، این دیگه مالک عقلش نیست. مالک عقل نیست به این معنا که دیگه عقل کارسازی ندارد. در آثار اسلامی همین معنا هست که خشم از مرز اعتدالی بگذرد، حالت افراطی پیدا کند، از بین میبرد عقل را، محو میکند عقل را. تعبیر این چنینی دارید. نه معناش این است که نیروی عقلانی را در انسان معدوم میکند، به طوری زبون و ضعیف میکند که دیگر عقل کارسازی ندارد، که از نظر اثر مساوی است با جنون. در همین کتاب وسائل، در همین باب هست، حدیث 11 اونجا نقل میکند صاحب وسائل روایت را، که باز اینها در اصول کافی است، از اونجا نقل میکند. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودن الغضب ممحقه لقلب الحکیم. غضب این چنین است که قلب شخص حکیم را محو می کند، از بین می برد یا به هلاکت می اندازد. و قال علیه السلام من لم یملک غضبه لم یملک عقله، کسی که نتواند خشمش را در اختیار بگیرد، عقلش را نمیتواند در اختیار بگیرد. حالت اعتدالی درونی بین قوا اگر به هم بخورد، قهری است. باز ما داریم راجع به خشم که انسان اگر خشمگین شود، این یک نوع جنون است، ولی جنون دفعی است، همونطور که حکما گفتند این در صورتی است که بعد از خشم پشیمان شود، و الا اگر پشیمان نشود بعد از خشم، این دیگه جنون دفعی نیست. این که حکما گفتن جنون دفعی است خشم، این در صورتی است که بعد از خشم به تعبیر ما به سر عقل بیاید و پشیمان شود. ولی اگر بعد از خشم این پشیمان نشد از اون حالت افراطیش، این جنون دفعی نیست، استمراری است. لذا علی علیه السلام می‌فرماید الحدتو ضرب من الجنون، خشم یک قسمی از جنون است. لأن صاحبها یندم، برای این که
شخص خشمگین پشیمان می شود. این که گفته می شود قسمی از جنون است، معناش این است چون خشمگین می شود و خشم برطرف می شود و پشیمان می شود، لذا نوعی از جنون است، یعنی همون جنون دفعی که حکما گفتند. یه مرتبه فرض کنید این عصبانی به تعبیر ما میگیم می شود و این دیگه عقلش کاربردی ندارد، اینجا این دیوانه است. ولی بعد که این حالت برطرف شد پشیمان میشه. ولی اگر استمرار پیدا کرد به این معنا پشیمان نشد. علی علیه السلام این جمله را بعد میفرماید: فَإِنْ لَمْ يَنْدِ، اگر پشیمان نشد بعد از خشم، فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمْ، این شخص دیوانگیش پابرجا و استوار است. ضربی از جنون نیست، قسمی از جنون نیست، جنون دفعی نیست، این جنونی مستحکم و پابرجاست. لذاست که حکما میگویند اگر کشتی در امواج طوفانی دریاها گرفتار شود به طوری که غرق شود و به قعر دریاها رود، امید نجات اون کشتی بیشتر است از این که شخصی که حالت خشمش از حالت اعتدالی تجاوز کند و او را انسان بخواهد نجات دهد از این التهاب خشمش. اون کشتی را بهتر میتواند انسان، امید نجاتش بیشتر است، غرق شده در قعر دریاها رفته است، امید نجات اون کشتی بیشتر. اما شخصی که دست خوش التهابات خشمش قرار گرفته است، این طوفان داخلی درش پیدا شده است، نجات این ضعیف‌تر است، امید نجات این نسبت به نجات اون کشتی. لذا علمای اخلاق میگویند این حالت افراطی خشم در انسان میرسد به یک حد که در حین خشم اگر انسان شخص خشمگین را موعظه کند، تذکر بهش بدهد، نه این که موعظه پذیر نیست، نه، گاهی اثر عکس دارد که هر چه موعظه کنی او را بدتر میکنی. این چه حالتی است؟ خطرناکترین حالات برای انسان به یک چنین مرزی میرسه که دیگه موعظه، نصیحت، تذکر اثر که ندارد، هیچ اثر معکوس میبخشد و این در ارتباط با اون حالتی است که در او ایجاد شده در رابطه با خشمش. خب راجع به این خشمی را که گفته می شود که اصل نیروش در انسان هست و حالت افراطی و تفریطیش مذموم است و زشت، که غضب به معنای مصطلح سخط حده معنای افراطیش هست، راجع به خود این نیرو گاهی راجع به اصل نیرو بحث میکنم و گاهی راجع به حالت پیدایش این نیرو در انسان بحث میکنم و گاهی راجع به حالت زوال در رابطه با این نیرو بحث میکنم، یعنی در سه مرحله. مرحله اول که راجع به اصل این نیرو در انسان باشد، اصل این نیرو گفته شد خودش خیر است، خوب است در انسان. اما اگر این نیرو در انسان از بین برود، چون نیروهایی که در انسان نهفته شده است اگر به کار گرفته نشود اینها رو به زوال می روند، هم غضبش این چنین است و هم شهوتش این چنین است. و اون انسانهایی را که به عدم حمیت و غیرت متصف می شوند کسانی هستند که از این نیرو استفاده نکردند، چون استفاده نکردند این رو به زوال میره در انسان، تضعیف میشه و این خودش بد است، که ما راجع به این جهت بحث نداریم. بحث ما راجع به پیدایش این، یعنی کاربرد به کار گرفتن و زوال اوست. در رابطه با استخدام این نیرو، نه راجع به اصل نیرو، گفته می شود انسان ها در رابطه با این نیرو نسبت به پیدایشش و زوالش مختلف هستند، سرعتا و بطعا. به این معنا بعضی انسان ها هستند با مختصر چیزی از این نیرو استفاده میکنن، زود خشمگین میشه، عصبانی میشه. این سرعت در به کار گرفتن نیروست. برخلافش انسانهایی هستند که اینها در به کار گرفتن این نیرو بطی هستن، دیر به کار میگیرن، یعنی در اون موقعیتی که باید از این نیرو استفاده بشه استفاده نمی کنن، نه اینکه نیست درش هست، بطی هستن از استفاده کردن از این نیرو. و همچنین در مسئله زوالش، بعضی ها هستن به اینکه این حالت خشم درشان پیدا که می شود زود برطرف می شه، بعضی ها هستن نه دیر برطرف می شه. همه اینها در انسان زشت است. زود و سریع عصبانی شدن و غضبناک شدن، دیر عصبانی شدن در جایی که باید زود بشود، این دقت کنید چی دارم میگم، در جایی که باید عصبانیت ادامه پیدا کند زود برطرف شدن، و در جایی که باید زود برطرف بشود دیر برطرف شدن، این دقت کنید. اینجور نیست به تعبیر ما مطلقا. انسان دیر عصبانی بشود و زود عصبانیتش برطرف شود خوب است. باید ببینیم در چه رابطه ایست. مطلق بحث کردن صحیح نیست. در چه رابطه ای؟ در جایست باید زود عصبانی بشه و از این حالت خشم استفاده صحیح بکنه. این که گفته می شود انسان اگر دیر خشمگین شود و به سرعت خشمش برطرف شود، در رابطه دقت کنید چه میگم من، این که یکی از محسنات اخلاقی شمرده می شود دیر خشمگین شدن و زود خشم برطرف شدن، در رابطه با جایی است که انسان اصلا نباید خشمگین شود، جایی که نباید خشمگین شود. اگر دیر خشمگین شود و زود برطرف شود نسبی است. این بهتر است از اون کسی که زود خشمگین شود و خشمش دیر برطرف شود. توجه کنید این نسبی است. و الا از نظر علمی باید گفت هم سرعت پیدایش و هم بطئش، هم سرعت زوال و هم بطئش بد است. بلکه باید حالت اعتدالی داشته باشد. این هم حالت اعتدالی باید داشته باشه. قهرن اینجا بحث پیش میاد که حالت اعتدالی خشم را ما چگونه به دست بیاوریم، به چه معیاری ما حالت اعتدالی را تشخیص بدهیم که چیست. من بحث رو میکنم و معیارش رو انشالله میگم، ولی قبل از آنی که وارد او بشم، منشأ غضب و خشم افراطی را او رو میگم و بعد وارد معیار صحیح در رابطه با خشم اعتدالی رو میگم چیست. منشأ خشم و غضب یعنی حالت افراطی، استفاده از این نیرو به نحو افراطی، منشأش عبارت از دو چیز است در انسان. انسانی که نباید در محلی خشمگین شود و خشمگین می شود، منشأش دو چیز است از نظر حالات نفسانی. یک، کبر، تکبر، تجبر، هر تعبیری کنید، خود بزرگ بینی. دو، مسئله کوچک شمردن دیگران، که اینها حالت تقابلی دارد با هم، که می شود یکی گرفت. انسانی که خود را بزرگ می پندارد در رابطه با غیر، اونگاه است جایی که نباید خشمگین شود خشمگین می شود. یا غیر را کوچک می پندارد و نسبت به او خشمگین می شود. این که عرض می کنم طبق روایات است، یعنی متون اسلامی این دو معیار رو داده. روایت در همین باب از صاحب وسائل نقل می کند، در خصال صدوق است و از خصال نقل می کند صاحب وسائل. روایت 15 در این باب: روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، قال قال الحواریون لعیسی بن عیسی علیه السلام ایل اشیاء اشد. امام صادق صلوات الله علیه فرمود که حواریون به حضرت عیسی عرض کردند در بین اشیاء چه چیزی شدیدتر است، سختتر است؟ قال اشد الاشیاء غضب الله عز وجل، سختترین چیزها خشم خداوند است. قالوا بماند تقی غضب الله، عرض کردند با چه چیز میتوانی ما خود را از غضب الهی حفظ کنیم؟ قال به ان لا تغضب، حضرت فرمود به این که خشمگین نشوید. قالوا و ما بدء الغضب، سوال کردند پیدایش خشم از کجاست، سرچشمه اش چیست؟ قال الکبر و تجبر و محقرة الناس. کبر، تجبر یعنی تکبر، بزرگی به خود بستن. در واقع بزرگ نیست، بزرگی را به خود می بندد و کوچک به حساب آوردن مردم. بنابراین منشأ خشم باطل که از رذائل نفسانی است، خود بزرگ بینی و کوچک به حساب آوردن مردم. خب این منشأ که اگر دقت کنیم در این منشأ برگشت می کند به خودبینی، که خود را می بیند و دیگران را نمی بیند. واقعش اینه، به حساب نمیاره یا نمی بینه که انه اونا رو. حالا بحث در این است که حد اعتدالی نسبت به مصرف این نیرو چیست و معیار این حد اعتدالی چیست. ما از کجا به دست بیاوریم که این خشممان شجاعت است، به حد اعتداری است یا نیست. معیار حق است و باطل. در جلسه گذشته روایاتی را من خواندم که داشت انما المؤمن الذي اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، از مرز حق تجاوز نکنه. حد اعتدالی حق است، مرز اعتدالی حق است. خب بحث ما طلبگی است، اینجا به تعبیر ما طلبه ها این قلت، اگر گفته شود حق چیست، مرز اعتدالی حق، اما حق چیست و تشخیص این حق چگونه است؟ در رابطه با این مرز اعتدالی که حق است، باز من از کلام علی علیه السلام استفاده می کنم و مرز اعتدالی خشم را که خشمی است حق، او را میگم چیست. در یک روایتی است که این روایت را از علی علیه السلام مرحوم نراقی نقل می کند در کتاب جامع السادات، می گوید کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یغضب للدنیا و اذا اغضبه الحق لم یصرفه احد. علی علیه السلام بر طبق این روایت می فرماید پیغمبر اکرم خشمگین نمی شد برای دنیا و هرگاه حق او را به خشم می آورد، احدی نمی توانست جلوی خشم پیغمبر را بگیرد. دقت کنید، لغت حق درش هست، معنا می کنم. مقابله‌ای که اینجا بین خشم برای دنیا و خشمی که برخواسته از حق است، علی علیه السلام انداخته. معلوم می شود ما خشم بر دو گونه داریم، خشم برای دنیا و خشم برای غیر دنیا. اون خشمی که برای دنیاست، اون خشمی است که مذموم است، اون غضبی است که زشت است، اون خشمی است که از رذایل اخلاقی است. و اون خشمی که برای غیر دنیا باشد، اون نیروی غضبی که در راه غیر دنیا مصرف شود، این خشم خشم حق است، این خشم اعتدالی است. این همون شجاعتی است که به عنوان یکی از صفات حسنه انسانی است. به عبارت دیگر، اگر غضب در رابطه با هواهای نفسانی باشد، خشم در رابطه با هواهای نفسانی باشد، این خشم مذموم است. و اگر غضب برای خدا باشد، خشم برای الله باشد، در رابطه با معنویت باشد، این خشم در مرز اعتدالی حق است. ما از این روایت میفهمیم پیغمبرم خشمگین میشد. یکی از همون روایاتی است که دلالت میکند انبیا اولیا همه اینها خشمگین میشدن، یعنی از این نیرو استفاده میکردن. اما حالت اعتدالی که تعبیر به شجاعت می‌کردی، غضب حق این بود، این که دارد برای دنیا پیغمبر خشمگین نمی‌شد. گفتم هر یک از ما انسان‌ها برای خودمان یک دنیا داریم. دنیای ما همین هواهای نفسانی ماست، همین خواسته‌هایی که در ارتباط با امور حیوانی غیر ممدوح ماست. یعنی پیغمبر در رابطه با شخص خودش خشمگین نمیشد. خشم پیغمبر در رابطه با غیر خودش و اون غیر الله بود. اگرم برای انسان دیگری بود، باز در رابطه با الله. اینو دقت کنید، چون به من توهین شده است، چون تجاوز به حریم من کرده است. امثال اینا مطرح نبود پیش پیغمبر. لم یغضب للدنیا، در رابطه با شخص خودش خشمگین نمی‌شد. در رابطه با حق که مقابل دنیا چیست؟ معنویت است. مقابله با هواهای نفسانی، در مقابل خود الله. چون منشأ چه بود؟ در روایت داشت کبر، تجبر، محقرت الناس، این بود. برای خود، یعنی این منشأ نبود توش، برای خدا. علی علیه السلام چه کرد؟ در اون جنگ امر بود، وقتی نشست که سرش را از بدن جدا کند به اعتبار اینکه دشمن الله است، او آب دهان به صورت علی افکند. علی علیه السلام داره از خشم استفاده می کند موقعی که می خواهد دشمن خدا را بکشد. نیرو خشم است، در راه حق است. بلمش شروع میکنه قدم زدن، داد مسلمان ها بلند شد، یا رسول الله چه شد؟ علی علیه السلام دست کشید از این، صبر کنید.
او آگاه تر است به اون چرا چه می کند. مقداری قدم زد، برگشت، سر امر رو جدا کرد از بدن. آمد، پیغمبر ازش سوال کرد: علی چه شد؟ گفت: یا رسول الله، وقتی که این به صورت من آب دهان افکند، دیدم اگر الان بخواهم او را بکشم، نکند لدنیا باشد در رابطه با من باشد، نه الله، در رابطه با خود باشد نه خدا. آمدم تا اون حالت از من گرفته شود، برگشتم. اولیاء خدا در این عالم اینها این چنینن، اینها این که گفته می شود خودسازی، معناش اینه. خودسازی معناش این است که انسان کاری کند که خودی در بساط نباشد، هر چه باشد خدا باشد. از نیروش که استفاده می کند در راه الله، خشمگین که می شود نه در رابطه با خود باشد. علی علیه السلام میگه با اینکه دشمن خدا بود میخواستم او را بکشم، نکند چون توهین به من کرد، منشأ این کشتن یه مقداری خدشه‌دار بشه در رابطه با خودم. نه، به علی توهین بکن از نظر شخص اشکالی نداره، اما از نظر مکتب اگر بخواهی توهین کنی، اونجاست که خشمیست خدایی. لذا علمای اخلاق، کسانی که اهل معرفتن، اینا میگن اگر بخواهی خود را بسازی باید خودی در بین نباشد. اگر بخواهی خدا بین شوی، خود بینی را کنار بگذار. و اولیاء خدا این چنین بودن، خود رو مطرح نمی کردن، هر چه مطرح می کردن خدا رو مطرح می کردن. اون عارف بگوید بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. این خودیت تا از بین نرود خدا بین نخواهی شد. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. اینا رو بیرون کن، بیریز بیرون، منیت، خودیت. بر فرض در ارتباط با شخص تو مطلبی ناراحتی پیدا کردی از نظر شخصی، اولا که ناراحت نمیشه مرد خدا به این چیزها ناراحت نمیشه. اونهایی که سیر الالله میکنن، اینهایی که دوستان خدا هستند، اینهایی که پیوند محبت با الله دارند، اینها نیک و بد در رابطه با شخصشون هیچ مطرح نیست. اینها چون خدا دوستند، لذا نیک و بد شخصی برایشان مطرح نیست. هر چه می‌بینند در این عالم در رابطه با شخص خوب می‌بینند. یا بوسه مزن بر لب مینای محبت، یا در خم توحید فکن نیک و بدی را، یا نگو که من دوست خدا هستم، یا نیک و بدی که در ارتباط با شخص توست او را در خم توحید فکن، یعنی همون خمی که تو سرمست مینای محبت او هستی که عبارت از حب به الله است. لذا وقتی ما نگاه میکنیم در آثار اسلامی میبینیم دین را میگوید حب است و بغض، اما حب فی الله بغض فی الله. در اون روایت دارد علیس الدین الا الحب والبغض، اصلا دین غیر از دوستی و دشمنی چیز دیگری است. الحب فی الله والبغض فی الله، دوستی در راه خدا، دشمنی در راه خدا، نه در راه خود. اللهم صل على محمد وعلى محمد.